بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که همت بلند داشته باشیم، به چیز کم راضی نشوید. اولا یه حدیثی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده. حدیث اینه که هر وقت کسی خمیازه بکشه شیطان خوشحال میشه بنام کنه بخنده. حدیث سا خمیازه کشیدن باعث خوشحالی شیطانه. چرا؟ چون خمیازه کشیدن یعنی که دیگه حال ندارم، میخوام بیفتم، میخوام بخوابم. منش اینه دیگه، خمیازه خنده شیطانه، یعنی بیاری تنبلی خنده شیطانه. آیات شریف قرآن بینید، هم درباره اینکه کسی که همتش پایینه، هم درباره کسی که همتش بالاست. قرآن مثلا درباره بلعم باورا لکنه اخلد الی الارض. اخلد الی الارض یعنی خودشو پایین آورد. آدم عالمی بود، مستجاب و دعوه بود، ولی اخلد الی الارض، میل پیدا کرد، رکون پیدا کرد به زمین، یعنی خودشو آورد پایین. این میخواد بگه کسی که عالم بود ولی همتش اندک بود. فمثله کمثل الکلب. امثال اینجور آیات درباره دون همتی است. درباره بلند همتی مثلا فرض کنید که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. علی حبه یعنی خودش گرسنه است، در این حال قضاشو میده به فقیر. این چقدر همتش بلنده. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی ببینید اونجور آیات که میگه تنزل داد خودش راه و رفت سراغ مال دنیا و فلان و فلان، عاقبتش میشد که شد بلعم باورا، خدا لعنتش کرد. این هم امیر المومنین سلام الله علیه و اون همت بلندش. اصلا خود امیر المومنین علیه بین حالی چند توی اینایی که همت بلند یا همت پای، معمولا میگن که کسی که همتش بلنده باید بینی کی تربیتش کرد. امیر المومنین سلام الله علیه پشت سرش بینی دست پرورده کیه امیر المومنین؟ یکی رسول خدا، یکی خدیجه کبرا، یکی حضرت ابو طالب، یکی حضرت فاطمه بنت اسد. ببینید اینجور آدم ها علی علیه السلام رو تربیت کردن. امیر المومنین به خدیجه کبرا میگفت مادر، با مادر خطابش میکرد. خدیجه کبرا رو هیچ کس نگفته است که پدرش آدم پولداری بوده. شاهدش هم اینه که خواهر خدیجه هست، مالی نداشت یا آدم فقیری هم بود. این که خدیجه بزرگترین ثروتمند جزیره العرب اون زمانه، از پدرش که بهش چیزی ارث نرسیده بود، همت بلند خودش بود. این خدیجه که اینجور همتی داره علی علیه السلامو با اون عظمت تربیت میکنه، یا رسول خدا که از اونم خیلی بالاتر، یا خود مثلا شجاعت امیر المومنین. قبلا گفته بودم دیگه، امیر المومنین بچه یه حضرت ابو طالبه که میگن ابو طالب میرفت شیر شکار میکرد، پلنگ شکار میکرد. معمولا میگن که پلنگ چشمش جوریه که پلنگ همی که به آدم نگاه کنه آدمو میخکوب میکنه، اصلا دیگه آدم جرأت نمیکنه فرار کنه، راحت پلنگ میاد میگیردش. ابو طالب اینجا آدم بود که پلنگو میگرفت و این آدم علی را تربیت میکنه، یعنی آدم همت بلند. معاویه خدا لعنتش کنه، بسیار خبیث، بسیار فلان، ولی خب به هر حال معاویه یک آدمیه که حکومتو گرفت و برای کشور به این عظمت و بزرگی رو به دست گرفت دیگه. مادرش که خب از خودش خبیستره، همون هند جگرخارست دیگه، مادرش صاحب و رایات. میگن وقتی که این معاویه فلان فلان شده، متولد شده، این مادرش همیشه به این بچه میگفت که نفرین من شامل تو بشود اگر که رئیس نشوی. نفرین من شامل تو بشود اگر فقط رئیس قبیله بنی امیه بشی، با یه رئیس همه بشی. بنی مادرش همیشه این چیزا رو بهش میگو. خب این بچه هم بعد دیگه شد معاویه ابن ابی سفیان، خدا فلانش بکنه. عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر فرزند چیز دیگه، اسماء بنت ابی بکر، همین اسمایی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم در غسل حضرت زهرا، اینا همین این اسمای دیگه. عبدالله ابن زبیر بچه این اسماه. یه موقع این عبدالله ابن زبیر به مادرش گفت که من برم جنگ. مادرش گفت که بی اگر بروی جنگ 1000 شمشیر بخوری، علا ازن احون علیک من صوتن علا ظلن. 1000 شمشیر تو جنگ بهت بخوره کشته بشی، خیلی بهتر از اینه که اینجا یک کسی یه شلاق بهت بزنه. شلاق زدن ذلته، همین که حد میزنند و شلاق میزنند دیگه این ذلته دیگه. میگو 1000 شمشیر بخوری بهتر از این. یعنی بچه رو اینجوری تربیت میکردند. اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، مثلا خب همه میدونیم دیگه، پیغمبر رو مادرش داد به قبیله دیگه. همیشه در طول تاریخ مدسان شاهان بزرگان اینا بچه هاشون رو توی کاخ خودشون تربیت نمی کردند، می دادن یکی ببره تو بیابون اونجا بچه رو بزرگش کنه که این بچه سختی بکشه در آینده بتونه کارهای بزرگ انجام بده. این همیشه متعارف بوده ها. حتی شاهنامه فردوسی پر است از اینجور قصه ها. جمشید مثلا چقدر حکومت که میگن جمشید، بعضی ها گفتن که 5000، حالا بعیده 5000 درست باشه ولی گفتن دیگه، بعضی ها میگن 500 سال پادشاه بود جمشید، ولی بچه خودش رو هیچ وقت نیورد پیش خودش تربیت بکنه. گفت وقت تو نعمت بزرگ بشه این در آینده نمیتونه کارای بزرگ انجام بده. بچه‌شو فرستاد توی بیابونا و پیش این چپونا و اینا اونا بزرگش بکنن که سختی بکشه. به هر حال یکی از راه‌های این که آدم همت بلند داشته باشه اینه که تو ناز و نعمت بزرگ نشود. این آدم میتونه کارهای بزرگ انجام بدهد. بینه حالی یه نمونه عرض بکنم. بزرگان علم در چه زمانی پدید اومدند یا رشد کردند؟ وقتی که مغول به ایران حمله کرد، توی ایران کسی مثل خواجه نصیرالدین طوسی درست شد که خواجه با اون عظمتش دیگه میدونید، این خواجه تو فقه با محقق هلی که افقه فقهای شیعه است برابری میکرد. فقهش این حد ها. حتی فتوای محقق هلی تو شرایع عوض کرد. این فقه خواجه است. فیلسوف که خب شرح اشارات داره، اشراقی بودنش این که شرح حکمت الاشراق داره، ریاضیات و نجومش اینام که دیگه روشنه. قطب شیرازی میگه ما خانوادتن پزشکیم، خانوادتن پزشک بودیم، پدرم آبا اجدادم میگه همه دکتر بودیم. میگه ما که خانوادتن پزشکیم، مشکلات پزشکی را، ما مشکلات رو از خواجه نصیر سوال میکنیم. یعنی پزشکی خواجه هم در این حد. اخلاقش هم که دی خونده دیه که کسی نامه نوشت به خواجه، خواجه نخست وزیر بود، کسی نامه نوشت یا کلب ابن کلب، خواجه جواب نامه نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، شما به من گفتی کلب ابن کلب، ولی من فکر کردم که برای چی به من گفتی کلب؟ سگ همه جا بدنش پر موه، من بدن مو نداره که. سگ چنگال داره، من که چنگال ندارم. سگ گوشاش فلانه، دهنش فلانه، من که اینجوری نیستم. نمیدونم برای چی به من گفتی سگ. و السلام علیکم و رحمت الله. نخست وزیر بود و اینجوری. حالا مراد اینه که ببینید آدمی با این عظمت که واقعا تو تاریخ نشیه تو تاریخ بشر بی نظیره. این خواجه نصیر کی درست شد؟ وقتی مغول حمله کردند. این وهابی ها خدا انشالله ریششونو بکنه، این وهابی ها ابن تیمیه رو هزار بار نعوذ بالله هزار بار نعوذ بالله هم از پیغمبر بیشتر قبول دارن، هم از حضرت علی، هم از خلفا. تو کتاب این وهابی ها نعوذ بالله با بیشرمی تمام تو کتابشون نوشتن پیغمبر چند تا اشتباه داشته، نوشته حضرت علی چند تا اشتباه داشته، عمر چند تا اشتباه، ابوبکر چند تا اشتباه، اینا رو نوشتن. بعد میگن که ابن تیمیه که هیچ اشتباه نداره. این ابن تیمیه که درست شد که حالا به نظر اونا اینقدر مهمه، وقتی مغول حمله کردن دیگه، تو حمله مغول ابن تیمیه درست شد. یا مثلا ابن جوزی همون زمان مغوله، ابن کثیر زمان مغوله، ابن قیم زمان مغوله. یعنی میده تو سختی ها بزرگان درست میشوند. وقتی که مثلا صلیبی ها حمله کردن، افرادی مثل صلاح الدین ایوبی یا مثل عماد زنگی اینا درست شدن، یا مثل مثلا همین شیخ طوسی اینا. پس با سختی ها انسان هایی که دارای همت بلندند پدید میاند. یه حدیثی از پیغمبر اکرم هست میفرماید که لا تمارزو فتمرزو، خودتون رو به بیحالی به مریضی نزنید که مریض میشوید. اگه مریضم هستی بگو مریض نیستم. تو لبنان های وقفی هست که این وقف برای این انسان پولشو میدن به دو نفر، میگن شما برو تو فلان بیمارستان برو بالا سر یه مریض احوالشو بپرس، بعد دو سه روز صبر کن دوباره برو بالا سر همون مریض، بعد شما دوتا ها یه جوری که اون مریضه بفهمه ولی شما خودتون یواش با هم حرف بزنید، تو به این بگو که مثل این که حالش خیلی بهتر از اون پری روزه که اومدیم دیدنش، اون یکی هم بگه آره حالش بهتره، همه الکی هم بی خودی هم این بگه اون مریض خوب میشه. یه وقف اینجوری هست. این معنیش اینه که یعنی همون تلقین بکنید که این داره خوب میشه که خوب بشود. سید نعمت الله جزایری آدم خیلی بزرگیه، براتون نوشتن بهار الانوار به علامه مجلسی خیلی کمک کرده. سید نعمت الله جزایری میگه علت این که من شدم سید نعمت الله جزایری اینه که من پلو یه نفر درس میخوندم، خیلی هم خوندنی است این شرح حالشان، یه وقت مطالعه کنیم. میگه این استاده به من گفته بود که باید بیای خونه ما ظرف بشوری، بچه منو تر خشکش بکنی، غذا بپزی تا من صرفه میر به درس بدم. میگه منم تو خونه اینا نوکری میکردم تا به من درس بده. بعد میگه که وقت یه روز من سر درس یه اشکالی کردم، حالا که اشکال کردم استاد گفت به به عجب حرف خوبی زدی، بگو که من تو کتاب خودم بنویسم، من که استادمی به ذهن من نیمده بود. میگه منم این حرف ما یواش یواش گفتن، استاد تو کتاب خودش نوشت. من اینقدر خوشحال شدم که بعد که اومدم حجرم خودمم نشستم همینه تو کتاب خودمم نوشتم. حالا که بزرگ شدم میبینم اینو که میخونم میبینم عجب حرف چرندی بوده که من زدم، ولی استاد کتاب خودشو خراب کرد، مزخرفات منو تو کتاب خودش نوشت، میخواست منو تربیت بکنه. میگه اون کار این استاد باعث شد که من شدم سید نعمت الله. یعنی من سید نعمت الله اینجوری ها او همت بلند و اینطوری بهش یاد داد. و ما با اینج بعضی آقایون هم هستن که هر وقت که درس میده دارن اصلا این کلمه که شما نمیفهمید چیزی حالیتون نیست، این اصلا هیچ وقت از زبانشون نمیفته، هی همش میخواد استعداد شاگرد رو خورد بکنه. متاسفانه. صلی الله علی محمد و آله.